Brandis.
صبح و روز شما بخیر باشه. با اعلام ساعت 10 از شبکه رادیوی اقتصاد دعوت میکنم تا همراه باشید با همکارانم در برنامه زندگی روی خط اقتصاد.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، هیاهوی خبر، روی خط اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار داریم. روی خط اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. آرزو میکنیم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. امروز هم با برنامه روی خط اقتصاد از شبکه رادیویی اقتصاد با شما همراه هستیم. امیدواریم با تنظیم وقت بتونید این برنامه رو تا حوالی ساعت 12 بشنوید. اما در برنامه روی خط اقتصاد به این موضوعات و این خبرها خواهیم پرداخت. ثبات در بازار برنج ایرانی، جدیدترین خبرها از شمال کشور و حمایت‌های دولت برای حفظ امنیت غذایی و پایداری تولید. خودکفایی در داروهای حیاتی، ایران در جمع 10 کشور برتر تولید کننده داروی بیهوشی قرار گرفت. بازار سرمایه و طرح همیار، بیمه پرتوی 138,000 سهامدار در روزهای نوسانی بورس. بله، بیمه پورتوی 138,000 سهامدار در روزهای نوسانی بورس. نفس کشیدن آسان‌تر می شود. برنامه جامع مقابله با گرد و غبار آماده ارسال به هیئت دولت. شتاب در پروژه نهضت ملی مسکن، جلسات ماهانه شورای مسکن و تحویل 27,000 واحد در هفته دولت. نیروی ماهر، حلقه مفقوده صنعت، بررسی چالش‌های آموزشی و طرح‌های کارگاهی در شهرک‌های صنعتی. افزایش قاچاق در بازار قطعات یدکی، هشدار قطع سازان درباره بوروکراسی پیچیده و آسیب‌های واردات غیر رسمی. طرح سرباز ماهر، از خدمت تا اشتغال، آموزش فنی برای سربازان در بیش از 520 رشته. پایتخت در پنجمین سال خشکسالی، صنعت آب خواستار کاهش 30% مصرف در تهران. بازرسی گسترده در بازار کالاهای اساسی، 9,000 پرونده تخلف و جریمه 2,700 میلیاردی. تعدیل حقوق گمرکی خودروهای وارداتی، گمرک مکلف به بازگرداندن مابد تفاوت به وارد کنندگان. مرور رویدادهای مهم مجلس در هفته‌ای که گذشت. سامانه پیام کوتاه ما 30,036,37.
اتاق فکر اقتصاد با میزبانی من تو ما
با میزبانی مردم
روی موج اقیانوس اقتصاد
روی خط اقتصاد
نبض اقتصاد در دستان ماست روی خط اقتصاد FM ردیف 98 مگاهرتز
ساعت 10:05 هست. در شرایطی که کنترل بازار و تأمین کالاهای اساسی همچنان یکی از دغدغه‌های اصلی کشور هست، تازه‌ترین گزارش دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی نشون میده که از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از 9000 پرونده تخلف در حوزه واردات و نگهداری برنج، روغن و شکر تشکیل شده است. گفتگو میکنم در این زمینه با جناب آقای محمد باقری شربیانی، مدیر کل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی. آقای باقری، عرض سلام دارم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام برای تمام شنوندگان محترم. عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری تعداد شهیدان و قبولی عزاداری ها، من در خدمت هستم.
خواهش میکنم آقای باقری، مهمترین چالش ها و موانع پیش روی بازرسان در کنترل بازار کالاهای اساسی چی هست؟
عرضم به حضورتون که ما از ابتدای سال در مواقعی هم که شرایط با تحمیل جنگ 12 روزه غیر عادی نشده بود، بازرسان سراسر کشور بعد رصد و پایش تمام انبارها و خشدارگاه و سطحونه ها و مراکز عمده رو بر عهده داشتن.
بله.
عرضم بزرگتون که ما با استفاده از سامانه های جامعه تجارت و سامانه های جامعه انبارها و تمام سامانه های هوشمندی که تعبیه شده، رصد هوشمند و شبانه روزی رو بازرسین سراسر کشور از ابتدای سال داشتن. ما تقریبا تعداد از ابتدای سال تا 29 تیر ماه تعداد 63202 بازرسی انجام دادیم که منجر به تشکیل پرونده 9000 پرونده به ارزش 2.78 همت انجامید.
بله.
با تحمیل جنگ 12 روزه از ابتدای روز جمعه 23 خرداد، ما به سبب اینکه ما کنترلمون رو بیشتر کنیم و عرضم بزرگ رصد رو داشته باشیم، تمامی کالاهای اساسی که تو انبارهای دولتی و خصوصی موجود بود همه رو رصد کردیم و یه پایش انبار داشتیم. یه بازرسی ویژه‌ای تو جنگ 12 روزه داشتیم به سبب حساسیت اون موقع اون زمان. ما تو این 12 روز تقریبا 8191 بازرسی انجام دادیم که
بله.
منجر شد به 1.7 همت.
بله.
که من خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کنم که تخلفاتی که ارزش ریالی که تو اون 12 روز بوده از 1.7 همت تقریبا 0.7 همت مربوط به وقت احتکار بود.
بله.
و این حساسیت دفتر بازرسی و نظارت وزارت کشاورزی نشون میده که ما به سراغ انبارها و مرکز عمده داشتیم که شاید تو اون بحث 12 روزه یه مقدار شاید مورد نگرانی بود، ما بیشترین رصد رو تو بحث انبارا داشتیم و عرضم حضورتون که
بله.
در نهایت با تو اون 12 روز تقریبا با 8000 تا بازرسی و از ابتدای سال تو 63000 بازرسی ما تونستیم به
بله.
این رقم برسیم.
آی باقری، دو تا سوال مطرح میشه، یکی این که عملکرد سامانه‌های جامعه تجارت و انبارها، یکی هم این که آیا جریمه‌های مالی که اعمال کردی تا کنون تونسته مانع تکرار تخلفات بشه؟
100%. من خدمت شما عرض کنم که از همینجا من ابتدا بگم که با توجه به رصد سامانه‌ها و پایش موجودی انبارها، من اینجا اطمینان به هموطنان عزیزم بدم که آنچه که دولت در تامین کالای اساسی باید انجام میداد با توجه به رصدی که ما داریم و پایشی که از انبارها داریم، انبارها مملو از کالای اساسی و جایی هیچ نگرانی نداره. ما کمبودی تو کشور نداریم، بحثی که گاهی اوقات باعث تنش بازار میشه بحث برخیش بحث روانیه که به سبب این که شاید مخصوصا اون ایام 12 روز به خاطر اینکه حمل و نقل، به خاطر لوکیشن، اینکه مردم کشور از هیچ جابجایی داشتن یه مقدار با مشکل مرتفع شده بود. این هم این بازرسی ها نشون داد که با توجه به رصدی که خیلی دقیق تر شد، شما شاهد بودید که ما هیچ جا برای تامین کالای اساسی هیچ صفی تشکیل نشد، هیچ ازدحامی دوستان اذعان داشتن که هیچ کمبودی، هیچ صفی، هیچ ازدحامی نبود. این برمیگرده به تدبیر هوشمندانه دولت و خب بخشی از بحث بازرسی ها بود که ما در روز اول حتی ابلاغ کردیم اگر کالایی به صورت عمده تو روزهای اول جنگ کالایی به صورت عمده در بین حالا مسیرهای نامتعارف اگر دیده شد، بازرسین عزیزمون حساس باشن که شاید مثلا این پیشبینی میشد که کالاها از مثلا انبارهای عمومی و انبارهایی که ثبت شده به مکانهای نامعلوم میشد انتقال داده بشه. این پیشگیری رو کردیم و
بله.
شما دیدید که خب شرایط عادی و خوبی بود.
بله. آی باخری، خب این عمل کرده سامانه‌های جامعه تجارت و انبارها واقعا خب اشاره کردید در بهبود کیفیت بازرسی ها مؤثر بوده. جریمه های مالی هم که اعمال کردید خب شاید مانع تکرار این تخلفات بشه، اما به هر حال ما باید اقداماتی برای پیشگیری از تخلفات در آینده هم در دستور کارمون باشه. در این زمینه چه اقداماتی انجام دادید؟
بله حتما، من خدمت شما عرض کردم که حتی قبل از اینکه شرایط شاید تو مهد جنگ تحمیلی باشه، ما بازرسی همون به صورت شبانه روزه، یعنی از ابتدای سال ما همیشه، من برای این نکته قائلم که در کنار بحث بازرسی نظارت یه کلمه دیگه باید اضافه شه به نام پیشگیری.
بله.
ما وقتی که دوستانمون عزیزانمون در سراسر کشور که جا داره همینجا خدا قوتی بگم به تمام دوستانی که تو تمام ارگان ها به صورت همراه و همکار هستن، تو دوستان بازرسی، سازمان حمایت، سازمان اصناف، تعدیلات حکومتی و وزارت سمت که پلیس امنیت قضایی و تمام دوستانی که در امر نظارت دارن کمک میکنن، جا داره اینجا تشکر کنم. ببینید بازرسی ها به این صورت نیست که بازرس دیگه الان بخواد بده تمام انبارها رو عرضم به صورت فیزیکی نگاه کنه. ما وقتی که هوشمند کردیم بازرسی همون و در کنار این، من دفتر بازرسی نظارت قائل بر اینی که بازرسی باید کیفی باشه و دوستان بازرسی باید آموزش های کافی رو ببینن، به روز بکنن خودشونو و بالا بردن توانمندی بازرسان برای رصد و پایش یه نوع پیشگیری میشه برای آینده که
بله.
هم سهل الوصول باشه و هم بازرسی ها کیفی و موثرتر باشه.
بله بله. بعد آقای باقری، تأثیر این بازرسی ها بر ثبات قیمت و تأمین کالاهای اساسی در بازار چطور ارزیابی میشه؟
حتما موثره. من خدمت شما گفتم ببینید بالاخره ما کسبمون کسبه محترم و کسبه با انصاف بسیار بسیار و بسیار داریم و عرضم بزرگتون که، ولی بالاخره بعضی از افراد منتظر، متاسفانه منتظر برخی مواقع از التهابات بازار شاید بخوان سوء استفاده کنن و این تعداد جریمه ای که من خدمت شما گفتم و تعداد بازرسی و تعداد تشکیل پرونده گویای این هم امر هستش که بالاخره اینا وقتی که پرونده‌هاشون به تعذیرات حکومتی ارجاع میشه بالاخره تعذیر میشن و مبالغ در مواقعی که احتکار تشخیص داده بشه کالا دریافت میشه و با تشخیص مرجع قضایی و هماهنگی ارگان‌های زیرفت این کالا در اختیار خودش قرار نمیگیره، این کالا آورده میشه و تو شبکه‌های رسمی و با قیمت مصوب و زیر نظر بازرسیم و مسئولین محترم توضیح میشه. این تو بحث احتکار، تو بحث تبصره چهار ماده 18 وقتی که کالایی تو سامانه ها ورود پیدا میکنه و ثبت نمیشه یا خروج پیدا میکنه و ثبت نمیشه، با اون کالا به مثابه کالای قاچاق برخورد میشه.
بله.
و همون رفتاری که با کالای قاچاق انجام میشه با این
تخلف
هم با همون عنوان برخورد میشه و تعذیر میشه.
خیلی متشکرم جناب آقای محمد باقری شربیانی، مدیر کل محترم دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی که در این گفتگو با ما شرکت کردید. از شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. منم روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
برنامه یه روی خط اقتصاد همچنان همراه شما هستیم. 30,367 رو فراموش نکنید. در بازار سرمایه اعتماد از جنس اونها عدد و رقم نیست، از جنس اطمینان خاطر و پشتیبانی در روزهای سخت هست و حالا خبر میرسه که این پشتوانه رنگی واقعی به خودش گرفته. صندوق تثبیت بازار سرمایه اعلام کرده تا کنون پورتفوی بیش از 138,000 نفر از سهامداران خرد در قالب طرح همیار تحت بیمه سرمایه گذاری قرار گرفتند. طرحی که هدف اون کاهش ریسک و ترمیم اعتماد عمومی نسبت به بازار بورس در شرایط پرنوسان هست.
شاخص کل بورس تهران به حوالی 2,843,000 واحد رسید.
مجامع شرکت‌های بورسی و گزارش‌های میان‌دوره سه ماهه و گزارش‌های سالانه مربوط به سال 1404 هست. گزارش‌ها به صورت مستقیم داره تأثیر می‌ذاره روی قیمت‌هایی که این نمادها و این شرکت‌ها روی تابلوی معاملات می‌خوره.
در نخستین هفته معاملاتی تابستان که معاملات بورس از سر گرفته شد، بازار تحت فشار سنگین فروش قرار گرفت. اما با ورود حمایت‌ها، شاخص‌ها از مسیر نزولی خارج شدند و به مدار صعودی بازگشتند. در همین روند، ارزش معاملات روزانه به بیش از 10,000 میلیارد تومان رسید.
بعد از فروکش کردن هیجانات فروش و انتشار اوراق تبعی اختیار فروش همیار که به سهامداران و سرمایه گذاران حقیقی تعلق گرفت، ارزش معاملات یک روند نرمال و طبیعی و ملایمی رو داره طی میکنه.
یکی از اقدامات کلیدی برای کاهش ریسک در بازار انتشار اوراق اختیار فروش تبعی همیار بود. ابزاری برای بیمه کردن سبد سهام سرمایه گذاران خرد با سقف حمایتی 20% که در بازه 23 تا 31 تیر ماه منتشر شد.
طی 7 روز کاری جمعاً 138771 نفر توی این طرح مشارکت کردن و به نسبت فکر میکنم حالا با رایزنی هایی که با سازمان بورس در شرف انجام هست احتمالاً دوره معاملاتیش تمدید خواهد شد و سرمایه گذاران بخش حقیقی بازار میتونن توی این طرح کم و فساد شرکت کنن و از مزایای این طرح بهره مند بشن.
تعادل نسبی به بازار سرمایه بازگشته، اما تداوم آن وابسته به 3 ضلع کلیدی است: شفافیت در گزارش های مالی، ثبات در سیاست گذاری و توسعه ابزارهای نوین مدیریت ریسک.
بله، و در این زمینه گفتگو میکنم با جناب آقای محمد رحمانی، کارشناس بازار سرمایه. آقای رحمانی، خدمت شما سلام عرض میکنم.
عرض ادب خدمت شما مجری محترم، شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
آقای رحمانی، طرح همیار چه تأثیری بر اعتماد و روان بازار سرمایه داره؟
به طور کلی من حالا سعی کردم همیشه خیلی روک انتقادات رو انجام بدم، اما به نظرم اقدامات دولت در زمینه حمایت از بازار سرمایه از همیشه بهتر بود.
بله.
منابع بسیار خوب و سنگینی به بازار تزریق شد با توجه به ریسک‌های موجود و نقدشوندگی خوبی رو به بازار در واقع اعطا کرد. حالا سهامداران اعتراضات زیادی اون ابتدا داشتن که حالا دوست داشتن به هر حال هیچ منفی بازار نمیخورد بعد از اون حادثه‌ای که وجود داشت. من خودم شخصا با این موافق نیستم و از طرفی با گذشت زمان حتی به لحاظ درصدی هم تعداد زیادی از نمادهای بازار به حوالی قیمت‌های قبل از جنگ تحمیلی رسیدن. در رابطه با طرح همیار، اما اونقدر هایی که میگن تأثیر روی بازار به نظر من نداشته. دلیلش هم اینه که نرخ سودی که بیمه کردن پورتفوی سهامداران رو 20% هستش، در فضایی که تورم ما 40% هست. خود صندوق‌های درآمد ثابت نرخ‌های 33 تا 36% رو اعطا میکنن.
بله.
نرخ 20% و تضمین اینی که خود در واقع صندوق توسعه و تثبیت در نهایت سهم رو هم میتونه خریداری کنه.
بله.
اون قدرایی که میگن تأثیر اقتصادی نداره، اما به لحاظ روانی این در واقع فضا رو به بازار القا کرد که سیاستگزار حواسش به سهامداران.
بله.
خرد و کوچکتر هم هست.
آقای رحمانی، شرایط استفاده از بیمه چه محدودیت هایی داره؟
ببینید، اختیار فروش و خرید این در واقع سهام رو به پورتفوی زیر 500 میلیون اعطا میکنن و همزمان صندوق توسعه اینها رو خریداری میکنه و در سررسید اون که 1 ساله هستش.
بله.
با نرخ 20% اگر رشد نکرده باشه به شما 20% روی پورتفویتون صندوق توسعه و تثبیت اعطا میکنه.
بله بله. معاف از مالیات هست؟
بله بله حتما.
بله. محدودیت دامنه نوسان چه تغییراتی داشت؟ چه تأثیری بر معاملات گذاشت؟
ببینید، سلیقه متفاوت روی این موضوع، حالا دوستان زیادی نظرات مختلفی دارن.
بله.
در فضای حرفه‌ای و کلی، خب من هم مخالف دامنه نوسان هستم به طور کلی، اما فکر میکنم مشکلات امروز ما بحث دامنه نوسان نیست و موضوعات بسیار مهمتری وجود داره که ما بهش بپردازیم. ضمن اینی که با توجه به ریسک‌های موجود به لحاظ حالا سیاسی و اقتصادی و مشکلات ساختاری که بازار سرمایه داره، من شخصا با عادی شدن دامنه نوسان هم مخالف هستم. حالا نظر نامحبوبی هستش.
بله.
اما زمانی دامنه نوسان ما باید آزاد شه که بقیه اجزای بازار، چه به لحاظ اقتصادی چه تا حدی سیاسی و چه بقیه اجزای بازار، در ریساختارهای خود درون بازار سرمایه.
بله.
به ایدئال خودش تنظیم شده باشه، ما میتونیم بریم به سمت دامنه نوسان و بازتر. ضمن اینکه ما فراموش نکنیم پارسال دامنه نوسان ما 7% بود و من باب مثال من بخوام بگم در حادثه ترور شیطانیه ما 14% منفی خوردیم. یعنی دوستانی که مشکلات امروز رو به دامنه نوسان تقلیل میدن، من فکر میکنم که روایت صحیح رو ارائه نمیدن. ما باید بریم به سراغ مشکلات دیگه، شرایط دیگه، سودآوری واقعی شرکت ها رو تقویت کنه. این هاست که من فکر میکنم تغییرات واقعی رو در بازار ایجاد خواهد کرد و نه صرف بحث دامنه نوسان.
بله آقای رحمانی، توضیحاتتون رو بشنویم از بورس در هفته‌ای که گذشت و چشم‌انداز اون در هفته آینده.
بله ببینید، ما هفته گذشته در تداوم در واقع هفته قبلش حمایت‌ها از بازار ادامه داشت. ما از روز بازگشایی بعد از در واقع از کفی که شاخص ثبت کرده در دو هفته اخیر بیش از 7% رشد رو در شاخص کل تجربه کردیم و خیلی از نمادها به قیمت‌های در واقع قبل از حادثه جنگ تعمیلی رسیدن که این به نظرم فضای مناسب و خوبی رو نشون میده. اما مهمترین تحول هفته گذشته که دوست داشتم راجبش صحبت کنم، ارائه گزارشات فصل بهار شرکت ها بود. سوداوری و در واقع صورت های مالی شرکت ها منتشر شد. عرض به حضورتون که یه مرور خواستم داشته باشم به وضعیت گزارشته. میدونید که مهمترین در واقع ویترین اقتصاد ما در بازار سرمایه است، مهمترین شرکت های ما، و عملا وقتی دیدی به وضعیت سوداوری این شرکت ها داشته باشیم، اقتصاد ایران رو هم بهتر میشه فهم کرد.
بله
خب به دو دسته تقریبا تقسیم شدن شرکت های کوچک و متوسط، گزارشات بسیار بهتری رو ارائه کردن و شرکت های بزرگ کمتر از انتظار ظاهر شدن، به جز شرکت های پالایشی ما که به دلیل رشد کرک اسپرد هایی که در بازارهای جهانی داشتیم وضعیت بسیار مطلوبی رو تجربه کردن. اما در گروه بزرگ، گروه خودروسازی، گروه بانکی، حتی گروه فلزات اساسی خصوصا به دلیل مشکلاتی که در زنجیره تامین چین وجود داره و گروه پتروشیمی، گزارشات مطلوبی رو ارائه نکردن. این چشم‌انداز سوداوری رو متاسفانه اونجوری که باید انجام ندادن. اما در گروه های کوچکتر، گروه سیمان خصوصا با رقابت های سنگینی که در بورس کالا طی 3 ماه اول سال داشتن، با افزایش حاشیه سود مواجه شدن. گروه نیروگاهی ما که این روزها با مشکلات برق ما روبرو هستیم به دلیل سیاست قیمت‌گذاری دستوری که در دهه‌های گذشته روی این صنعت وجود داشت، بعد از مدت‌ها این صنعت در 3 ماه امسال سوداوری بسیار خوبی رو تجربه کرد. این خیلی نوید بخش روزهای خوبی میتونه برای این صنعت باشه و اگر تداوم داشته باشه، ما به مرور شاهد توسعه روی این نیروگاه خواهیم بود و بخشی از این مشکلات تامین برق رو برطرف خواهد کرد. گروه غذایی، دارویی و زراعی هم که جزء شرکت‌های کوچک ما محسوب میشن، هم شرکت‌های خیلی خوبی به لحاظ گذشته در اینها داشتیم. در کل شرکت‌های کوچکتر فضای بهتری تجربه کردن و به وفور شرکت‌های پیبه زیر 4 و 5 در اینها یافت میشد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای رحمانی، کارشناس محترم بازار سرمایه، که در این گفتگو با ما شرکت کردید. از شما خداحافظی میکنم.
زنده باشید.
خدا نگهدار شما.
خدا
دوستان عزیز، با برنامه روی خط اقتصاد همچنان همراه شما هستیم. سامانه پیام کوتاه ما هم 30,036,37 هست و اما در مورد داروهای حیاتی با شما صحبت میکنیم. این بار متخصصان ایرانی سد وابستگی رو در حوزه‌های حیاتی شکستن. داروی بیهوشی که سالها در انحصار چند کشور محدود بود، حالا در داخل کشور تولید میشه و ایران رو به جمع 10 کشور برتر تولید کننده این داروی راهبردی رسونده است. و این تنها بخشی از ماجراست، چرا که تاکنون بیش از 170 محصول دارویی دانش بنیان با تکیه بر توان متخصصان داخلی و حمایت مراکز رشد فناوری‌های دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران به تولید رسیدن. محصولاتی که هر کدوم گامی است به سوی خودکفایی، سلامت پایدار و اقتصاد مقاومتی.
بعد از اینکه اینجا آماده شد میره در خط در واقع خود ایزوفلوران، اونجا بسته‌بندی و عملیات لیبلینگ شروع میشه.
صحبت از تولید یک داروی حیاتی در دانش بنیان برای اولین بار در کشوره.
برای تولید فرآورده‌های هازارد یا پرخطر طراحی شدن.
دارویی که در تمام جراحی‌ها کاربرد داره.
به عنوان یک داروی بیهوشی عمومی استفاده میشه که برای